سلام، صبح روز جمعتون بخیر. هشتمین روز از دی ماه رو امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهرپاس هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبح بخیر. من هم بنیامین صدر هستم همراه شما با آخرین خبرهای ایران و جهان.
تجمع اعتراضی مردم مشهد با دخالت نیروی انتظامی به خشونت کشیده شد.
بازتاب تجمع اعتراضی مردم مشهد در داخل و خارج ایران.
یک وزیر اسرائیلی خواهان ائتلاف با کشورهای عربی برای مهار ایران است.
تجمع اعتراضی گروهی از مردم مشهد در اعتراض به وضعیت معیشتی و گرانی‌ها دیروز پنج شنبه به درگیری میان معترضان و نیروی انتظامی و بازداشت دست کم 50 تن انجامید. این تجمع اعتراضی روز گذشته ابتدا با حضور گروهی از مردم مقابل شهرداری مشهد شکل گرفت و به مرور به خیابان‌های دیگر نیز کشیده شد. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، دیروز چند تجمع اعتراضی دیگر نیز در برخی شهرهای دیگر خراسان همچون نیشابور، کاشمر و بیرجند برگزار شد. در تجمع معترضان مشهدی، آنچنان که در تصاویر ارسالی به شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود، شعارهایی همچون مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر روحانی، رضا شاه روحت شاد، نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران سر داده شده است. گروهی دیگر از معترضان در تصاویر منتشر شده شعار سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن سر دادند. تصاویر منتشر شده از تجمع دیروز مشهد همچنین نشانگر حضور نیروی انتظامی و لباس شخصی ها و استفاده نیروی انتظامی از گاز اشکاور و خودروی آبپاش در برخورد با معترضان است. در روزهای اخیر فراخوان‌هایی در شبکه‌های اجتماعی برای برپایی تجمع در اعتراض به وضعیت معیشتی و گرانی منتشر شده بود.
حسن حیدری سرپرست دادگاه انقلاب مشهد معترضان تجمع اعتراضی روز پنجشنبه در مشهد را عده‌ای ساختار شکن نامید و از بازداشت 52 تن از معترضان خبر داد. محمد رحیم نوروزیان فرماندار مشهد نیز با تایید بازداشت شماری از معترضان گفت این تجمع غیرقانونی بود، اما نیروی انتظامی با شرکت کنندگان در مجموع با مدارا برخورد کرد. در همین حال فرماندار نیشابور نیز روز گذشته پس از برپایی تجمع اعتراضی گروهی از مردم در این شهر گفت معترضان سپرده‌گذاران مال باخته در مؤسسه‌های مالی این شهر و خراسان بودند. احمد علم‌الهدا نماینده آیت الله خامنه‌ای و امام جمعه مشهد نیز آنگونه که خبرگزاری فارس گزارش داده در واکنش به تجمع روز پنجشنبه مشهد گفت که اعتراض مردم موضوعی طبیعی است، اما به گفته او برای بیان مطالبه به حق از مسیر باطل استفاده شده است. در همین حال محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری توییتر خود نوشت تجمع اعتراض‌آمیز مردم مشهد اعتراض به نابسامانی‌ها و کاستی‌ها در نظام کلان مدیریت کشور است و باید صدای مردم را شنید.
اما تجمع اعتراضی روز گذشته مشهد در خبرگزاری‌های بین‌المللی از جمله رویترز با عنوان اعتراض به افزایش قیمت‌ها بازتاب یافت. از سوی دیگر اما برخی تشکل‌ها و چهره‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی نیز به این رویداد واکنش نشان دادند. شاهزاده رضا پهلوی فرزند آخرین شاه ایران در پیامی که در حساب کاربری تلگرام و فیسبوک خود منتشر کرد اعتراض‌ها را فریاد حق طلبانی مردم علیه ظلم و بی‌عدالتی حاکم بر کشور دانست و نوشت که راهی جز سرفرود آوردن به گفته او فرقه تبهکار در مقابل اراده مردم وجود ندارد. همچنین دبیرخانه شورای ملی مقاومت از تشکل‌های نزدیک به سازمان مجاهدین خلق ایران در بیانیه‌ای به نقل از مریم رجوی از رهبران این تشکل با حمایت از تجمع اعتراضی مشهد اعلام کرد در حالی که اکثریت مردم ایران از فقر و تورم و بیکاری رنج می‌برند، به گفته این تشکل بخش عمده ثروت و درآمدهای ایران هزینه دستگاه‌های نظامی و امنیتی و جنگ افروزی می‌شود یا به حساب‌های بانکی آقازاده‌ها سرازیر می‌گردد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت همچنین در بیانیه خود با تکرار خواسته سرنگونی حکومت ایران بر لزوم استقرار دموکراسی در کشور تاکید کرده است. حکومت جمهوری اسلامی شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق را تشکل‌های تروریستی می‌داند.
روز گذشته مشهد و برخی شهرهای دیگر در خراسان شاهد اعتراضات مردمی بودند. اعتراضاتی که از جمله در مشهد با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و شماری از معترضان بازداشت شدند. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن واشنگتن. آقای افشاری، اعتراضات روز گذشته مشهد و خراسان رو چگونه میشه تحلیل کرد؟
ببینید، این اعتراضات خب از جنس اعتراضات اقتصادی و معیشتی است. البته خب بخش عمده کسانی که در این اعتراضات جمع شده بودن خب جزو مالباخته ها هستند که این مؤسسه های اقتصادی مالی و بانکی اموال اونها رو به حال به ناحق متصرف شدن و با سودجویی ها و فساد اقتصادی حاکم و عدم نظارت بر کار این مؤسسات بانکی مردم متضرر شدن. اما با توجه به وضعیت وخیم اقتصادی و معیشتی در ایران که چشم‌انداز روشنی هم برای حل مشکلات دیده نمیشه، این گونه اعتراضات خب احتمالش از قبل یعنی قابل پیشبینی بود و به نظر میرسه که از این نوع حرکت‌ها که خیلی هم حالت سازمان یافتگی نداره و یک شعار مشخص و روشنی هم نداره، اینها در آینده بیشتر بشه، در چشم انداز آینده.
خب واکنش نیروهای امنیتی و مسئولان حکومتی به این تجمعات اعتراضی رو چگونه ارزیابی میکنید؟
خب به حال اونها طبق الگوی همیشگیشون برخورد کردن. اونها خب به حال جمهوری اسلامیش که پذیرای اعتراضات نبوده و به خصوص که حالا این تجمعات هم مجوز هم نداشته و اساساً با حق اعتراض و گرد همایی و تجمع رو به رسمیت نشناخته. در وهله اول تلاش میکنن که با طریق گفتگو و یک سری راهکارهای خاصی که دارن مردم متفرق بشن. خب وقتی این اتفاق نمیفته و شعارهای تندی هم در اعتراض به مسئولان سر داده میشه، به سمت خشونت، بازداشت و بعد هم پرونده سازی قضایی پیش میره.
بله، ممنون آقای افشاری که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم، من از شما سپاسگزارم.
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
درود بر غیرت و شرف و وجدان مردم مشهد که سکوتشان را شکستند و حضورشان را در خیابان‌ها نمایان کردند. این هشدار پیام بر ما ملت ایران که یک صدا باشیم و این رژیم و شکستی دزد و فاسد را برای همیشه از سر راهمان برداریم.
آقای رئیس جمهور، آقای احمدی نژاد، آقای غلام حسین ایجهی، شما چرا باعث شدین که مردم رو به جون هم دیگه بندازید، مردم تو خیابون یکی دیگه رو وقت پار کنن؟ نیروهای انتظامی مگه کیا هستن؟ من غیر مردم هم وقتی درگیری بشه بین مردم دیگه، اگه میخواید اعتراض کنید دوستانه خیلی ساکت آرام، از آمریکا که ترامپ برنده شد با آرامش حرفشون رو زدن، هیچ آب از آب هم تکون نخورد. نبیاری خشونت کنید، خدای نکرده فردا مردم دو دسته بشن بیفتن به جون هم دیگه، مثل سوریه بشیم، مثل عراق بشیم.
اعتراضات و تظاهرات مشهد نشون دهنده این است که عمر نظام جمهوری اسلامی به پایان رسیده و نزدیک به نابودی هستند. آخوندها خجالت بکشند و دست از سر این مردم بردارند.
امیدوارم که این تجمعهایی که در اعتراض به گرانی و علیه حکومت حالا یا روحانی یا خامنه یا دولت هر کی که هست، امیدوارم فقط در مشهد نیشابور و کشمر نباشه. و از همه مهمتر امیدوارم که این 300-400 نفری که در رأس حکومت هستند، این تجمع آروم رو به خاک خون نکشن.
امروز ملت ایران به خفقان آمده. 38 سال و اندی 40 گذشت و این نظام دست از تجاوز، نابودی، نامردی، اختلاس و قتل عام نمی کنه. از دولت‌های جهان میخوام که ملت ایران رو ساپورت کنید. از کسانی که خمینی رو به ایران آوردید خواهش میکنم دست ما رو بگیرید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب، دیدگاه ها و نظرات متفاوت و مختلف برخی از مخاطبان رادیو فردا رو شنیدیم. با ذکر این نکته که این نظرات الزاماً نظر رادیو فردا نیست و ما صرفاً بازتاب دهنده نظر شما هستیم، ازتون تقاضا میکنم که با ما در ارتباط باشیم و پیام های خودتون رو برای ما ارسال کنید. اما مرور چند خبر بین المللی. وزیر آموزش اسرائیل میگوید که اسرائیل به دنبال ائتلافهایی در خاورمیانه و به گفته او با کشورهای عربی میانه رو در جهت مهار نفوذ جمهوری اسلامی ایران است. نفتالی بنت، وزیر آموزش اسرائیل، روز پنجشنبه در گفتگو با رادیوی سرویس جهانی بی بی سی گفت که همکاری با کشورهای عرب میانه رو علیه حکومت ایران رابطه‌ای با منافع متقابل خواهد بود. وزیر آموزش اسرائیل این ائتلاف را بیش از اسرائیل به نفع کشورهای عربی خاورمیانه دانست، چون به گفته او ایران کشورهای عربی را خیلی بیشتر از اسرائیل تهدید می‌کند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، نیز روز چهارشنبه گفت اجازه استقرار نظامی ایران در سوریه را نخواهد داد. مقامات ارشد ایران اعلام کردند که از هر گروه ضد اسرائیلی در منطقه حمایت خواهند کرد و این حمایت پنهان نخواهد بود.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، روز پنجشنبه کمک دولت چین در انتقال نفت به کره شمالی را اقدامی ناامید کننده دانست و گفت ادامه این اقدامات میتواند مانع دستیابی به راه حلی دوستانه برای حل بحران هسته‌ای کره شمالی شود. دونالد ترامپ در حساب کاربری توییتر خود نوشت تأسف‌آور است که چین اجازه میدهد نفت به کره شمالی منتقل شود. دولت چین اتهام را رد کرده و اعلام کرده که تحریم‌های سازمان ملل علیه کره شمالی شامل انتقال نفت از سوی نفتکش‌های چینی به کره شمالی نمی‌شود. ایالات متحده آمریکا آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی و مواضع کیم جونگ اون، رهبر این کشور، را تهدیدی علیه امنیت منطقه و جهان و عامل بحران می‌داند. در مقابل کره شمالی، همکاری‌های نظامی آمریکا و متحدانش در منطقه و مواضع رئیس جمهوری ایالات متحده را دلیل بحران اعلام کرده است.
امروز جمعه است و در روزی که روزنامه‌ها منتشر نمی‌شن، برای بررسی مجلات، هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها همراه می‌شیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، با هفته‌نامه صدا شروع کنیم که با تیتر پشیمان نیستم منتشر شده. ماجرای این تیتر چیه؟
هفته‌نامه صدا در این شماره نوشته که 6 ماه پس از انتخاب دوباره حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور، ادعای ندای پشیمان هستم و پشیمانی از رأیی که به ایشون دادن سر دادن. البته این هفته‌نامه تاکید کرده که اصلاح طلبان و اعتدالگرایان همچنان تاکید دارند که پشیمان نیستم و به رأیی که به آقای روحانی دادن گفتن باید پایبند باشیم تا انتخابات 1400. سعی کرده که موضوع انتقاداتی که از آقای حسن روحانی شده رو مورد بررسی قرار بده. به همین دلیل به سراغ مرتضی حاجی رفته، وزیر آموزش و پرورش در دولت آقای محمد خاتمی، که ایشون تاکید کرده که نتیجه عبور از خاتمی محمود احمدی نژاد شد و ممکن هست نتیجه عبور از حسن روحانی هم شخصی مشابه احمدی نژاد بشه. تاکید کرده آقای مرتضی حاجی که اگر در سال 83 و 84 تندروی‌هایی صورت نمی‌گیره و شعارها یا به گفته ایشون احساسگرایی در میان فعالان سیاسی رشد نمی‌کرد، مردم ایران مجبور نبودن 8 سال دوران محمود احمدی نژاد رو با صدماتی که به کشور وارد کرد تحمل کنند.
اما ماهنامه منتشر میشه به نام هنر و تجربه که مربوط هست به اون گروهی از سینماها در ایران که فیلم‌های مخاطب خاص رو نمایش میدن. این ماهنامه در شماره جدید خودش چه مطالبی و تدارک دیده برای مخاطبان؟
ماهنامه هنر و تجربه در شماره تازه خودش عکس روی جلد رو اختصاص داده به آقای بهمن فرمان‌آرا و همچنین ابراهیم مختاری. موضوع اصلی این ماهنامه در این شماره بررسی فیلم برگ جان هست، اثر ابراهیم مختاری که دومین فیلم بلند سینمایی ایشون هست. اونطوری که این ماهنامه نوشته، دلیل این که عکس آقای فرمان‌آرا رو هم روی جلد آورده این هست که ایشون به اتفاق کارگردان به تماشای این فیلم نشسته. یک گفتگو هم با آقای ابراهیم مختاری در این شماره منتشر شده. اما غیر از این مطالب دیگری هم داره. چند نقد داره بر فیلم هجوم، بخش دوم گفتگوی شهرام مکری رو منتشر کرده کارگردان این فیلم، همچنین گفتگوی با مجتبی میرطهماسب داره درباره مجموعه مستند کارستان، و در بخش سینمای هنر و تجربه هم یک گفتگو داره با کاوه سباغزاده درباره ایتالیا و همچنین یک یادداشت هم از مزدک میرابدینی منتشر کرده درباره فیلم خواب است پروانه.
بله، بریم سراغ ماهنامه پاراگراف که عکس روی جلد خودش رو به فاطمه معتمد آریا اختصاص داده. چه مطالبی داره در این شماره این ماهنامه هنرهای نمایشی؟
پاراگراف در این شماره با تیتر ساعت به وقت سیمین که روی جلد آورده در کنار عکس خانم فاطمه معتمد آریا به اسم دیگر ایشون هم اشاره کرده، اسمی که به این اسم، یعنی به عنوان سیمین، شهرت در خانواده و در میان دوستانشون به این اسم شهرت داره. این ماهنامه ماهنامه‌ای است که به سردبیری محمد رسول صادقی منتشر میشه. سعی میکنه که هر شماره رو به یک هنرمند در حوزه هنرهای نمایشی یا سینما اختصاص بده. این شماره خانم فاطمه معتمد آریا هست که زندگی خودش رو روایت کرده، چه زندگی خصوصی شخصی و چه زندگی هنری رو. علاوه بر این یه گفتگو هم با احمد حامد همسر ایشون و همچنین فرزند ایشون نریمان حامد منتشر شده، و البته یادداشت‌های از سیروس الوند، رضا بابک، مرضی برومند و رخشان بنی اعتماد و برخی دیگر از چهره‌های سینمایی یا فرهنگی درباره زندگی هنری خانم فاطمه معتمد آریا. یک آلبوم هم از عکس‌های منتشر نشده ایشون در این شماره پاراگراف به چاپ رسید.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه بخبر.
خیلی متشکرم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
می‌رسیم به گزارش آب و هوا در شهرهای ایران. و در عباس با حداکثر دمای 30 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین و شهر رکورد با حداقل دمای 7 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. در سه روز آینده در اغلب مناطق کشور جوی پایدار حاکم خواهد بود که سبب افزایش غلظت آلاینده های جوی در برخی شهرهای صنعتی و پرجمعیت خواهد شد. از اوایل هفته آینده انتظار می رود سامانه بارشی از سمت شمال غرب کشور را تحت تاثیر قرار داده و ضمن بارش در این نواحی سبب کاهش غلظت آلاینده های جوی شود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما سرخط خبرها. تجمع اعتراضی گروهی از مردم مشهد در اعتراض به وضعیت معیشتی و گرانی‌ها دیروز پنجشنبه به درگیری میان معترضان و نیروی انتظامی و لباس شخصی‌ها و بازداشت دست کم 52 تن از معترضان انجامید. تجمع اعتراضی روز گذشته در برخی شهرهای خراسان به خصوص مشهد در خبرگزاری‌های بین‌المللی از جمله رویترز با عنوان اعتراض به افزایش قیمت‌ها بازتاب یافت. از سوی دیگر برخی تشکل‌ها و چهره‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی همچون شاهزاده رضا پهلوی و شورای ملی مقاومت ایران نیز به این رویداد واکنش نشان دادند. شماری از کامیونداران زنجان روز گذشته با تجمع در حاشیه اتوبان 22 بهمن در این شهر خواستار رسیدگی مقام‌های مسئول به مشکلاتشان شدند. خبرگزاری فارس شمار تجمع کنندگان را 200 تن گزارش کرده است. نفتالی بنت وزیر آموزش اسرائیل میگوید که این کشور به دنبال ائتلافهایی در خاورمیانه و به گفته او با کشورهای عربی میانه رو در جهت مهار نفوذ جمهوری اسلامی ایران است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه کمک دولت چین در انتقال نفت به کره شمالی را اقدامی ناامید کننده دانست و گفت ادامه این اقدامات می تواند مانع دستیابی به راه حلی دوستانه برای حل بحران هسته‌ای کره شمالی شود. شورای امنیت سازمان ملل عصر پنجشنبه قطعنامه پیشنهادی آمریکا مبنی بر تحریم 4 کشتی متعلق به کره شمالی را تصویب کرد. نماینده سازمان ملل در امور یمن با میمنی خواندن جنگ در این کشور و تاکید بر آنکه همه طرف‌های این جنگ نسبت به جان انسان‌ها بی‌اعتنا هستند، از کشته شدن 109 غیر نظامی دیگر در حمله‌های ده روز گذشته ائتلاف تحت رهبری عربستان به یمن خبر داد. خبرگزاری رویترز از کاهش 29 درصدی صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی خبر داد و نوشت که هند خرید نفت از ایران را 55 درصد کاهش داده است. رئیس مرکز بهداشت کرمانشاه میگوید برخی از زلزله زدگان نتوانستند پس از زلزله تا کنون حمام بروند و کمبود امکانات بهداشتی جدی است. گزارش‌ها از استان آذربایجان شرقی حاکی است که ماموران اداره اماکن عمومی استان در هفته‌های اخیر محل کسب دستکم 16 شهروند بهائی را پلمب کردند. محمود احمدی نژاد که به بوشهر سفر کرده در نخستین واکنش خود به سخنان روز چهارشنبه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفت که نظر خلاف نظر رهبری و انتقاد از او باید ابراز شود.
پژوهشگران دانشگاهی در آمریکا یک فرایند الکتروشیمیایی جدیدی را ابداع کردند که میتواند آلاینده های آب را به دقت هدف قرار داده و تصفیه کند. این روش میتواند تحولی عمده در صنعت تصفیه آبهای آلوده باشد. جزئیات بیشتر در گزارش حامد بهروان.
یک تیم پژوهشی از دانشگاه فنی MIT در ایالت ماساچوست آمریکا قصد داره پیشرو صنعت تصفیه آب بشه. این تیم پژوهشی که سرپرستیش رو دکتر ژیاسو به عهده داره، یک فرایند الکتروشیمیایی جدید ابداع کرده. الکتروشیمی شاخه‌ای از شیمی فیزیکه که به بررسی واکنش‌های شیمیایی که در اثر عبور جریان الکتریکی به وجود میان می‌پردازه. در این روش جدید هم الکترودهای مثبت و منفی درون آب آلوده قرار داده میشن. سطح این الکترودها از پلیمرهای مخصوصی پوشیده شده که میتونن اتمهای آلاینده خاص رو به خودشون جذب کنن. برای نشون دادن این قابلیت اون چه در این تصویر میبینید یک آلاینده دارویی سبز رنگه. دکتر سو میگه این روش به قدری دقیقه که میتونه مقدار بسیار ناچیز مواد آلاینده رو هم از آب تصفیه کنه. موادی که میزان بسیار اندکشون هم میتونه برای انسان مضر باشه. این روش که کارایی بالایی داره تونسته غلظت ماده آلاینده رو به شدت، یعنی بین 95 تا 98 درصد کاهش بده و آب تحت آزمایش رو بسیار کم رنگ تر کنه. او میگه اگر الکترودها رو برای مدت طولانی تری درون این آب آلوده قرار بدن میتونه کیفیت اون رو به آب قابل آشامیدن هم برسونه. این پژوهشگرها میگن روش اونها برتر از روش‌های موجوده و چون از ولتاژ پایین برای تصفیه استفاده میکنه، انرژی کمتری مصرف میکنه و فرآورده جانبی مضری هم تولید نمیکنه. اونها امیدوارن بتونن از این روش در آب‌های با حجم بالاتر و آلاینده‌های بیشتر هم استفاده کنن. این تیم در حال حاضر با چند تیم کشاورزی همکاری داره تا بتونن در آمریکا آب‌های آلوده شده توسط کودهای شیمیایی و سموم رو تصفیه کنن و در آینده هم امیدوارن بتونن این روش رو برای تصفیه آب‌های صنعتی هم به کار ببرن. حامد بهروان، رادیو فردا.
برتری استقلال در لیگ برتر و صعود به رتبه چهارم، انتخاب رئیس جدید فدراسیون والیبال و انتقال مسعود شجاعی به آئکه آتن. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. انتخابات فدراسیون والیبال برگزار شد و احمد ضیایی به عنوان رئیس جدید این فدراسیون با اکثریت مطلق آرا انتخاب شد. معاون آقای داورزنی بود در فدراسیون والیبال و حالا به عنوان رئیس انتخاب شده، در حالی که داورزنی معاون وزیر ورزش تاکید کرد که رفاقت 30 ساله داره با ضیایی، در حالی که 10 نفر نامزد شده بودند اما موقعی که رای گیری شروع شد فقط 2 نفر در صحنه حاضر بودن که یک نفر فقط یک رای آورد و دیگری همین رئیس منتخب بود که 43 رای رو به خودش اختصاص داد. و انتقادات از نحوه برگزاری انتخابات فدراسیون‌های ورزشی همچنان ادامه داره، از اون چیزی که تحت عنوان مهندسی انتخابات داره یاد میشه. خبر بعدی درباره احتمال تعلیق ورزش کشتی و بحثی که در رسانه ها و حتی صدا و سیما در جریانه. در همین خصوص مصطفی هاشمی‌تبار، رئیس سابق سازمان تربیت بدنی، اشاره کرد به این که در المپیک پکن مشابه همین اتفاق داشت رخ میداد و میخواستن کاروان ایران رو اخراج کنن، ولی او تلاش کرده و جلوی ماجرا رو گرفته. سایر افراد از جمله سعید فائقی، معاون سازمان تربیت بدنی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، او هم مشابه همین اظهار نظر رو مطرح کرد، اما به ندرت دیده میشه که کسی اشاره کنه به این که یا باید به قوانین بین المللی در این خصوص احترام گذاشته بشه و ایران مسابقه بده، یا اگر نمیخواد مسابقه بده رسما اعلام بکنه که این جزء خطوط قرمز این کشوره و حاضر نیست مسابقه بده. به طور کلی همه دارن بحثی که مطرح میکنن اینه که چگونه میشه فریب داد، چگونه میشه شانه خالی کرد از بار مسئولیت. نکته‌ای که سعید فائقی در مصاحبهش تاکید کرده بود و میگفت باید خود این کشتیگیر بگه که من خودم شخصا نخواستم مسابقه بدم و مسئولیت‌ها رو به گردن بگیره، مصاحبه‌ای که خبرگزاری ایسنا همونو منتشر کرد. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و برتری استقلال تهران در خوزستان مقابل استقلال خوزستان با 3 گل، شاگردان وینفرید شفر با این پیروزی به رده 4 جدول صعود کردن با 1 بازی بیشتر. استقلالیا زمانی که منصوریان برکنار شد رتبه آخر جدول رو در اختیار داشتن و در انتهای جدول رده بندی بودن، اما حالا با یک جهش خارق العاده طی 3 ماه به رتبه 4 جدول رسیدن. ضمن اینکه حسین حسینی دروازه‌بان استقلال هم اگر در بازی بعدی این تیم 22 دقیقه از دروازش محافظت کنه، رکورد دروازه بسته رو در تاریخ لیگ برتر فوتبال ایران به خودش اختصاص میده. امروز رقابت‌های لیگ برتر پیگیری خواهد شد که نتایج و اتفاقات مهم این دیدارها رو فردا خدمتتون عرض خواهم کرد. روز خوبی داشته باشید.
خب ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران، بیننده ها شنونده رادیو فردا هستیم. دعوت میکنم که در بخش دوم صبحانه با خبر هم همچنان با ما باشید.
من هم از شما ممنونم که تا این لحظه همراه ما در صبحانه با خبر بودید و سلام به شمایی که از الان همراه ما خواهید بود. اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز:
تجمع اعتراضی مردم مشهد با دخالت نیروی انتظامی به خشونت کشیده شد.
تجمع اعتراضی مردم مشهد در داخل و خارج ایران بازتاب یافت.
یک وزیر اسرائیلی میگوید که این کشور خواهان ائتلاف با کشورهای عربی برای مهار ایران است.
تجمع اعتراضی گروهی از مردم مشهد در اعتراض به وضعیت معیشتی و گرانی‌ها دیروز پنجشنبه به درگیری میان معترضان، نیروی انتظامی و بازداشت دست کم 50 تن انجامید. این تجمع اعتراضی روز گذشته ابتدا با حضور گروهی از مردم مقابل شهرداری مشهد شکل گرفت و به مرور به خیابان‌های دیگر نیز کشیده شد. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، دیروز چند تجمع اعتراضی دیگر نیز در برخی شهرهای دیگر خراسان همچون نیشابور، کاشمر و بیرجند برگزار شد. در تجمع معترضان مشهدی، آنچنان که در تصاویر ارسالی به شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود، شعارهایی همچون مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر روحانی، رضا شاه روحت شاد، نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران سر داده شده است. گروهی دیگر از معترضان در تصاویر منتشر شده شعار سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن سر می‌دهند. تصاویر منتشر شده از تجمع دیروز مشهد همچنین نشانگر حضور نیروی انتظامی و لباس شخصی‌ها و استفاده نیروی انتظامی از گاز اشک‌آور و خودروی آب‌پاش در برخورد با معترضان است. در روزهای اخیر فراخوان‌هایی در شبکه‌های اجتماعی برای برپایی تجمع در اعتراض به وضعیت معیشتی و گرانی منتشر شده است.
حسن حیدری سرپرست دادگاه انقلاب مشهد معترضان تجمع اعتراضی روز پنجشنبه در مشهد را عده‌ای ساختار شکن نامید و از بازداشت 52 تن از معترضان خبر داد. محمد رحیم نوروزیان فرماندار مشهد نیز با تایید بازداشت شماری از معترضان گفت این تجمع غیرقانونی بود، اما نیروی انتظامی با شرکت کنندگان در مجموع با مدارا برخورد کرد. در همین حال فرماندار نیشابور نیز روز گذشته پس از برپایی تجمع اعتراضی گروهی از مردم در این شهر گفت معترضان سپرده گذاران مال باخته در مؤسسات مالی این شهر و خراسان بودند. احمد علم الهدا نماینده آیت الله خامنه ای و امام جمعه مشهد نیز آنگونه که خبرگزاری فارس گزارش داده در واکنش به تجمع روز پنجشنبه مشهد گفت اعتراض مردم موضوعی طبیعی است، اما به گفته او برای بیان مطالبه به حق از مسیر باطل استفاده شده است. در همین حال محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری توییتر خود نوشت تجمع اعتراض‌آمیز مردم مشهد اعتراض به نابسامانی‌ها و کاستی‌ها در نظام کلان مدیریت کشور است و باید صدای مردم را شنید.
تجمع اعتراضی روز گذشته مشهد همچنین در خبرگزاری‌های بین‌المللی هم از جمله رویترز با عنوان اعتراض به افزایش قیمت‌ها بازتاب یافت. از سوی دیگر برخی تشکل‌ها و چهره‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی نیز به این رویداد واکنش نشان دادند. شاهزاده رضا پهلوی فرزند آخرین شاه ایران در پیامی که در حساب کاربری تلگرام و فیسبوک خود منتشر کرد، اعتراض‌ها را فریاد حق طلبانه مردم علیه ظلم و بی‌عدالتی حاکم بر ایران دانست و نوشت که راهی جز سرفرود آوردن به گفته او فرقه تبهکار در مقابل اراده مردم وجود ندارد. همچنین دبیرخانه شورای ملی مقاومت از تشکل‌های نزدیک به سازمان مجاهدین خلق در بیانیه‌ای به نقل از مریم رجوی از رهبران این تشکل با حمایت از تجمع اعتراضی مشهد اعلام کرد، در حالی که اکثریت مردم ایران از فقر و تورم و بیکاری رنج می‌برند، به گفته این تشکل بخش عمده ثروت و درآمدهای کشور هزینه دستگاه‌های نظامی و امنیتی و جنگ‌افروزی می‌شود یا به حساب‌های بانکی آقازاده‌ها سرازیر می‌گردد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت همچنین در بیانیه خود با تکرار خواسته سرنگونی حکومت ایران بر لزوم استقرار دموکراسی در کشور تاکید کرده است. جمهوری اسلامی ایران شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران را تشکل‌های تروریستی می‌داند.
روز گذشته مشهد و برخی شهرهای دیگر در خراسان شاهد اعتراضات مردمی بودند، اعتراضاتی که از جمله در مشهد با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و شماری از معترضان بازداشت شدند. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن واشنگتن. آقای افشاری، اعتراضات روز گذشته مشهد و خراسان رو چگونه میشه تحلیل کرد؟
ببینید، این اعتراضات خب از جنس اعتراضات اقتصادی و معیشتی است. البته خب بخش عمده کسانی که در این اعتراضات جمع شده بودن خب جزء مال باخته ها هستن که این مؤسسات اقتصادی مالی و بانکی اموال اونها رو به حال به ناحق متصرف شدن و با سودجویی ها و فساد اقتصادی حاکم و عدم نظارت بر کار این مؤسسات بانکی مردم متضرر شدن. اما با توجه به وضعیت وخیم اقتصادی و معیشتی در ایران که چشم‌انداز روشنی هم برای حل مشکلات دیده نمیشه، این گونه اعتراضات خب احتمالش از قبل یعنی قابل پیشبینی بود و به نظر میرسه که از این نوع حرکت‌ها که خیلی هم حالت سازمان یافتگی نداره و یک شعار مشخص و روشنی هم نداره، اینها در آینده بیشتر بشه در چشم انداز آینده.
خب واکنش نیروهای امنیتی و مسئولان حکومتی به این تجمعات اعتراضی رو چگونه ارزیابی میکنید؟
ببین، خب به هر حال اونها طبق الگوی همیشگیشون برخورد کردن. اونها خب به هر حال جمهوری اسلامی اشکا پذیرای اعتراضات نبوده و به خصوص که حالا این تجمعات هم مجوز هم نداشته و اساساً با حق اعتراض و گرد همایی و تجمع رو به رسمیت نشناخته. در وهله اول تلاش میکنن که با طریق گفتگو و یک سری راهکارهای خاصی که دارن مردم متفرق بشن. خب وقتی این اتفاق نمیفته و شعارهای تندی هم در اعتراض به مسئولان سر داده میشه، به سمت خشونت، بازداشت و بعد هم پرونده سازی قضایی پیش میرن.
بله، ممنون آقای افشاری که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم، من از شما سپاسگزارم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
درود بر غیرت و شرف و وجدان مردم مشهد که سکوتشان را شکستند و حضورشان را در خیابان‌ها نمایان کردند. این هشدار پیامی بر ما ملت ایران که یک صدا باشیم و این رژیم و شکسته دزد و فاسد را برای همیشه از سر راهمان برداریم.
آقای رئیس جمهور، آقای احمدی‌نژاد، آقای غلام حسین ایجه‌ای، شما چرا باعث شدین که مردم رو به جون هم دیگه بندازید؟ مردم تو خیابون یکی دیگه رو وقت پار کنن. نیروهای انتظامی من که کیا هستن؟ من غیر مردم هم. وقتی درگیر بشه بین مردم دیگه. اگه میخواید اعتراض کنید، دوستانه خیلی ساکت آرام از آمریکا که ترامپ برنده شد با آرامش حرفشون رو زدن، هیچ آب از آب هم تکون نخورد. نبیارید خشونت کنید، خدای نکرده
فردا مردم دو دسته بشن بیفتن به جون هم دیگه، مثل سوریه بشیم، مثل عراق بشیم.
اعتراضات و تظاهرات مردم مشهد نشون دهنده این است که عمر نظام جمهوری اسلامی پایان رسیده و نزدیک به نابودی هستند. آخوندها خجالت بکشند و دست از سر این مردم بردارند.
امیدوارم که این تجمع هایی که در اعتراض به گرانی و علیه حکومت حالا یا روحانی یا خامنه یا دولت هر کی که هست، امیدوارم فقط در مشهد نیشابور و کاشمر نباشه. و از همه مهمتر امیدوارم که این 300-400 نفری که در رأس حکومت هستن این تجمع آروم رو به خاک خون نکشن.
امروز ملت ایران به خفقان آمده، 38 سال و اندی 40 گذشت و این نظام دست از تجاوز، نابودی، نامردی، اختلاس و قتل عام نمی کنه. از دولت‌های جهان میخوام که ملت ایران رو ساپورت کنید. از کسانی که خمینی رو به ایران آوردید خواهش میکنم دست ما رو بگیرید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب دیدگاه‌ها و نظرات متفاوت و مختلف برخی از مخاطبان رادیو فردا رو شنیدیم. این نظرات الزاماً نظر رادیو فردا نیست و ما صرفاً بازتاب دهنده نظر شما هستیم. ازتون تقاضا میکنم که با ما در ارتباط باشیم و پیام‌هاتون رو برای ما ارسال کنید. اما مرور چند خبر بین‌المللی. وزیر آموزش اسرائیل میگوید که اسرائیل به دنبال ائتلاف‌هایی در خاورمیانه و به گفته او با کشورهای عربی میانه رو در جهت مهار نفوذ جمهوری اسلامی ایران است. نفتالی بنت وزیر آموزش اسرائیل روز پنجشنبه در گفتگو با رادیوی سرویس جهانی BBC گفت که همکاری با کشورهای عرب میانه رو علیه حکومت ایران رابطه‌ای با منافع متقابل خواهد بود. وزیر آموزش اسرائیل این ائتلاف را بیش از اسرائیل به نفع کشورهای عربی خاورمیانه دانست، چون به گفته او ایران کشورهای عربی را خیلی بیشتر از اسرائیل تهدید می‌کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز روز چهارشنبه گفت که اجازه استقرار نظامی ایران در سوریه را نخواهد داد. مقامات ارشد ایران اعلام کردند که از هر گروه ضد اسرائیلی در منطقه حمایت خواهند کرد و این حمایت پنهان نخواهد بود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه کمک دولت چین در انتقال نفت به کره شمالی را اقدامی ناامید کننده دانست و گفت ادامه این اقدامات می تواند مانع دستیابی به راه حلی دوستانه برای حل بحران هسته‌ای کره شمالی شود. دونالد ترامپ در حساب کاربری توییتر خود نوشت تأسف‌آور است که چین اجازه می دهد نفت به کره شمالی منتقل شود. دولت چین این اتهام ها را رد کرده و اعلام کرده که تحریم های سازمان ملل علیه کره شمالی شامل انتقال نفت از سوی نفتکش های چینی به کره شمالی نمی شود. آمریکا آزمایش های هسته ای و موشکی کره شمالی و مواضع کیم جونگ اون رهبر این کشور را تهدیدی علیه امنیت منطقه و جهان و عامل بحران دانسته است. در مقابل کره شمالی همکاری‌های نظامی آمریکا و متحدانش در منطقه و مواضع دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده را دلیل بحران عنوان می‌کند.
امروز جمعه است و در روزی که روزنامه ها منتشر نمیشن برای بررسی مجلات، هفته‌نامه ها و ماهنامه ها همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، با هفته‌نامه صدا شروع کنیم که با تیتر پشیمان نیستم منتشر شده. ماجرای این تیتر چیه؟
هفته‌نامه صدا در این شماره نوشته که 6 ماه پس از انتخاب دوباره حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور، ادعای ندای پشیمان هستم و پشیمانی از رأیی که به ایشون دادن سر دادن البته این هفته نامه تاکید کرده که اصلاح طلبان و اعتدال گرایان همچنان تاکید دارند که پشیمان نیستن و به رأیی که به آقای روحانی دادن گفتن باید پایبند باشیم تا انتخابات 1400. سعی کرده که موضوع انتقاداتی که از آقای حسن روحانی شده رو مورد بررسی قرار بده، به همین دلیل به سراغ مرتضی حاجی رفته، وزیر آموزش و پرورش در دولت آقای محمد خاتمی، که ایشون تاکید کرده که نتیجه عبور از خاتمی محمود احمدی نژاد شد و ممکن هست نتیجه عبور از حسن روحانی هم شخصی مشابه احمدی نژاد بشه. تاکید کرده آقای مرتضی حاجی که اگر در سال 83 و 84 تندروی هایی صورت نمیگیره و شعارها یا به گفته ایشون احساسگرایی در میان فعالان سیاسی رشد نمیکرد، مردم ایران مجبور نبودن 8 سال دوران محمود احمدی نژاد رو با صدماتی که به کشور وارد کرد تحمل کنند.
اما ماهنامه منتشر میشه به نام هنر و تجربه که مربوط هست به اون گروهی از سینماها در ایران که فیلمهای مخاطب خاص رو نمایش میدن. این ماهنامه در شماره جدید خودش چه مطالبی و تدارک دیده برای مخاطبان؟
ماهنامه هنر و تجربه در شماره تازه خودش عکس روی جلد رو اختصاص داده به آقای بهمن فرمان‌آرا و همچنین ابراهیم مختاری. موضوع اصلی این ماهنامه در این شماره بررسی فیلم برگ جان هست، اثر ابراهیم مختاری که دومین فیلم بلند سینمایی ایشون هست. اونطوری که این ماهنامه نوشته، دلیل اینکه عکس آقای فرمان‌آرا رو هم روی جلد آورده این هست که ایشون به اتفاق کارگردان به تماشای این فیلم نشسته. یک گفتگو هم با آقای ابراهیم مختاری در این شماره منتشر شده. اما غیر از این مطالب دیگری هم داره، چند نقد داره بر فیلم هجوم. بخش دوم گفتگوی شهرام مکری رو منتشر کرده کارگردان این فیلم، همچنین گفتگوی با مجتبی میرطهماس داره درباره مجموعه مستند کارستان، و در بخش سینمای هنر و تجربه هم یک گفتگو داره با کاوه طباغ‌زاده درباره ایتالیا ایتالیا، و همچنین یک یادداشت هم از مزدک میرابدینی منتشر کرده درباره فیلم خواب است پروانه.
بله، بریم سراغ ماهنامه پاراگراف که عکس روی جلد خودش رو به فاطمه معتمد آریا اختصاص داده. چه مطالبی داره در این شماره این ماهنامه هنرهای نمایشی؟
پاراگراف در این شماره با تیتر ساعت به وقت سیمین که روی جلد آورده در کنار عکس خانم فاطمه معتمد آریا، به اسم دیگر ایشون هم اشاره کرده، اسمی که به این اسم، یعنی به عنوان سیمین، شهرت در خانواده و در میان دوستانشون به این اسم شهرت داره. این ماهنامه ماهنامه است که به سردبیری محمد رسول صادقی منتشر میشه. سعی میکنه که هر شماره رو به یک هنرمند در حوزه هنرهای نمایشی یا سینما اختصاص بده. این شماره خانم فاطمه معتمد آریا هست که زندگی خودش رو روایت کرده، چه زندگی خصوصی شخصی و چه زندگی هنری رو. علاوه بر این یه گفتگو هم با احمد حامد همسر ایشون و همچنین فرزند ایشون نریمان حامد منتشر شده، و البته یادداشت‌های از سیروس الوند، رضا بابک، مرضیه برومند و رخشان بنی اعتماد و برخی دیگر از چهره‌های سینمایی یا فرهنگی درباره زندگی هنری خانم فاطمه معتمد آریا. یک آلبوم هم از عکس‌های منتشر نشده ایشون در این شماره پاراگراف به چاپ رسید.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بود امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
اما خبری که هماکنون به دست من رسید اینه که شهردار نیویورک اعلام کرده در یک آتش سوزی در یک مجتمع مسکونی 12 تن دست کم، اینجوری که شهردار اعلام کرده، کشته شدن. اما سرخط خبرهای دیگه. تجمع اعتراضی گروهی از مردم مشهد در اعتراض به وضعیت معیشتی و گرانی‌ها دیروز پنجشنبه به درگیری میان معترضان و نیروی انتظامی و لباس شخصی‌ها و بازداشت دست کم 52 تن از معترضان انجامید. تجمع اعتراضی روز گذشته در برخی شهرهای خراسان به خصوص مشهد در خبرگزاری‌های بین‌المللی از جمله رویترز با عنوان اعتراض به افزایش قیمت‌ها بازتاب یافت. از سوی دیگر برخی تشکل‌ها و چهره‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی نیز همچون شاهزاده رضا پهلوی و شورای ملی مقاومت ایران به این رویداد واکنش نشان دادند. شماری از کامیونداران زنجان روز گذشته با تجمع قطاری در حاشیه اتوبان 22 بهمن در این شهر خواستار رسیدگی مسئولان به مشکلاتشان شدند. خبرگزاری فارس شمار تجمع کنندگان را 200 گزارش کرده است. نفتالی بنت وزیر آموزش اسرائیل میگوید که این کشور به دنبال ائتلافهایی در خاورمیانه و به گفته او با کشورهای عربی میانه رو برای مهار نفوذ جمهوری اسلامی ایران است. وزیر آموزش اسرائیل روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو سرویس جهانی بی بی سی گفت که همکاری با کشورهای عربی میانه رو علیه حکومت ایران رابطه‌ای با منافع متقابل خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه کمک دولت چین در انتقال نفت به کره شمالی را اقدامی ناامید کننده دانست و گفت ادامه این اقدام ها می تواند مانع دستیابی به راه حلی دوستانه برای حل بحران هسته‌ای کره شمالی شود. شورای امنیت سازمان ملل عصر پنجشنبه قطعنامه پیشنهادی آمریکا مبنی بر تحریم 4 کشتی متعلق به کره شمالی را تصویب کرد. نماینده سازمان ملل در امور یمن با بی‌معنی خواندن جنگ در کشور در این کشور و تاکید بر اینکه همه طرف‌های جنگ نسبت به جان انسان‌ها بی‌اعتنا هستند از کشته شدن 109 غیر نظامی دیگر در حملات 10 روز گذشته خبر داد. خبرگزاری رویترز از کاهش 29% صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی خبر داد و نوشت هند خرید نفت از ایران را 55% کاهش داده است. رئیس مرکز بهداشت کرمانشاه میگوید برخی از افراد نتوانستند پس از زلزله تا کنون حمام بروند و کمبود امکانات بهداشتی جدی است. گزارش‌ها از استان آذربایجان شرقی حاکی است که ماموران اداره اماکن عمومی این استان در هفته‌های اخیر محل کسب دست کم 16 شهروند بهایی را پلمب کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران که به بوشهر سفر کرده در نخستین واکنش خود به سخنان روز چهارشنبه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفت که نظر خلاف نظر رهبر و انتقاد از او هم باید ابراز شود.
گزارش آب و هوا در شهرهای ایران. بندر عباس با حداکثر سردمای 30 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهر کرد با حداقل دمای 7 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. در 3 روز آینده در اغلب مناطق کشور جوی پایدار حاکم خواهد بود که سبب افزایش غلظت آلاینده های جوی و در برخی شهرهای صنعتی و پرجمعیت خواهد شد. از اوائل هفته آینده انتظار می رود سامانه بارشی از سمت شمال غرب کشور را تحت تأثیر قرار داده و ضمن بارش در این نواحی سبب کاهش غلظت آلاینده های جوی شود. جمعه هم به مانند اغلب آخر هفته ها بردی افشی مرور کرده بر مهمترین مناسبت های 7 روز گذشته موسیقی ایران.
اواسط این هفته سه‌شنبه دوستداران کیهان کلهر فرصت پیدا کردند تا با این هنرمند برجسته از نزدیک دیدار کنند، چرا که در این روز در فرهنگ سرای نیاوران در شمال تهران مراسم رونمایی از چندین مجموعه از آثار کیهان کلهر برگزار شد، به علاوه جشن امضا و معارفه با این آهنگساز، موسیقیدان و نوازنده برجسته کمانچه. استقبال از این رویداد در بین علاقه‌مندان به کیهان کلهر بسیار گسترده بود. آقای کلهر هنرمندی است که در سطح بین المللی چهره‌ای شناخته شده است و سابقه همکاری با بزرگانی چون یو یو ما را داشته. پیش از این هم هفته گذشته در چهارمین دوره از مراسم جشن سالانه موسیقی ما از یک عمر دستاوردهای هنری کیهان کلهر تقدیر شده بود. کیهان کلهر آخرین اجرای خودش را در ایران این تابستان برگزار کرده بود، اون هم به همراهی تریوی رام راند، و البته او اخیراً با این گروه سه نفره هلندی در اروپا و در چندین شهر به روی صحنه رفته.
بدم نه بدترین، نه از تو کم نه بیش از این، نه اولین نه آخرین.
شهریار قنبری از نوادر عرصه های هنر، سرگرمی و فرهنگ ایرانی است. این مرد 67 ساله طی 5 دهه فعالیت فرهنگی و هنریش دست به کارهای مختلفی زده، از نوشتن نمایش نامه گرفته تا ساخت فیلم و از روزنامه نگاری تا تهیه کنندگی رادیو و تلویزیون. اما بیشتری ها شهریار قنبری رو به عنوان یک شاعر، ترانه‌سرا، آهنگساز و خواننده میشناسند. این هفته 3 کتاب از نوشته های شهریار قنبری در ایران به صورت رسمی منتشر شد. کتابی با عنوان گفتن برای زیبا شدن رو شهریار قنبری دفتر فیلم شعرهاش خونده، و کتاب دیگه، کتابی با عنوان بنویس ساعت پاک نویس، کتابی است آموزشی برای نوشتن ترانه، و در 3 کتاب، کتابی با عنوان لئونارد شهریار آقای قنبری به آثار و گفته های لئونارد کوهن، هنرمند برجسته و فقید کانادایی پرداخته. یکی از آخرین آثار موسیقایی شهریار قنبری آلبومی است با عنوان دلچسبیده ها که 6 سال پیش منتشر شده بود و در اون تک آهنگی وجود داره با عنوان ناخوش.
هر دوی ما ناخوش، تیغ ابریشم کش، مرد سربر دیوار، دست بوسه سیگار، زن شک و تردید، زن در خود تبعید، تن هر دو تنها، مرد جوراب به پا. ما بهاری وسط پاییزیم، عاشقانه های حلقا ویزیم، برگ زردیم و فرو میریزیم، من و تو دوباره برمیخیزیم، من و تو دوباره برمیخیزیم. شب ما دلگیر، شب از فردا سیر، چشم شوری بی عشق، حرفی از جنس کشک، فصل تصویر بد، سازهای نابلد، شهر از خود بی خود که کلیدش گم شد. بهاری وسط پاییزیم، عاشقانه های حلقا.
خب با شنیدن این ترانه از شهریار قنبری برنامه امروز جمعه 8 دی ماه هم به پایان میرسه. خیلی خیلی ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. من مهدی طاه باز ازتون خداحافظی میکنم. آخر هفته بسیار خوبی داشته باشید.
با من بنیامین صدر همچنان همراه باشید. خبرها رو با هم مروری خواهیم کرد.